با نام یاد خدا شروع میکنیم وبینار آشنایی با بازار کار مدیریت منابع انسانی. همونطور که در توضیحات قبلی عرض کردم، در این وبینار میخوایم توضیح بدیم که ما چطور میتونیم به بازار کار مدیریت منابع انسانی ورود پیدا بکنیم و پس از ورود بتونیم مراحل رشدمون رو در این مسیر طی بکنیم و آشنا بشیم با شرایط مختلفی که تو این بازار کار داره و اینکه مدیریت منابع انسانی چه وظایفی در یک سازمان به عهده داره. این موارد رو به امید خدا در این وبینار پی میگیریم، پس با من همراه باشید. خب در ابتدا به این بپردازیم که مدیریت منابع انسانی در سازمان چه وظایفی بر عهده داره. در تقسیم بندی که من انجام دادم از وظایف مدیریت منابع انسانی، اولین مورد رو طراحی و اجرای امور زیربنایی منابع انسانی قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی مواردی که قبل از انجام هر کار دیگه‌ای ضروری هست که این موارد انجام میشه. اولین مورد طراحی سازمان و طراحی ساختار و چارت سازمانی هست. همونطور که مستحضرید، اکثر سازمان‌ها چارت‌های سازمانی رو دارن که نشون میده که کدوم واحد با کدوم واحدها درگیر هست، چه افرادی زیر مجموعه چه افرادی هستن و دقیقاً نشون میده که یک سازمان از چه مجموعه‌هایی تشکیل شده. قطعاً بسیاری از سازمان‌ها چارت رو دارن و واحد منابع انسانی باید اون رو اصلاح بکنه، مشکلاتش رو برطرف بکنه، آرزیابی بکنه و اگر هم موجود نباشه باید اون رو از ابتدا شکل بده. البته توضیحی که خدمتون بدم اینه که امروزه در بسیاری از سازمان‌ها این طراحی چارت در حوزه وظایف و اختیارات مدیریت منابع انسانی نیست و این هم به دلیل ضعف برخی واحدها، ضعف برخی از افراد هست، ولی از نظر من باید این کار در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام بشه، چون واحد منابع انسانیه که میدونه شرح وظایف به چه صورت هست، میدونه برنامه ریزی منابع انسانی به چه صورته که در ادامه توضیح میدم. مورد بعدی هم تعیین استراتژی واحد منابع انسانی به تبعیت از استراتژی کل سازمانه. این هم یکی از وظایفی است که همه واحدها دارن و واحد منابع انسانی هم داره. باید بیاد مشخص بکنه که اگر مثلا استراتژی سازمان کاهش هزینه هست، بر اون اساس استراتژی هایی که در حوزه به طور مثال جذب و استخدام داره بر اساس کاهش هزینه باشه، یعنی به دنبال افرادی بره که با حداقل هزینه برای سازمان کار بکنند. مورد بعدی فرایندها و زیر سیستم جذب و استخدامه. هر کدوم از این مواردی که دارم خدمتون میگم یک زیر سیستمه. اگر منابع انسانی رو به شکل یک سیستم نگاه بکنیم، این موارد اجزای اون سیستم هست. در حوزه جذب و استخدام کارهایی که واحد منابع انسانی انجام میده اینه که در ابتدا شرح شغلها و موارد مربوط به این رو تشکیل میده، یعنی دقیقا مشخص میکنه که هر شغل چه کارهایی رو باید انجام بده و چه شرایط احرازی داره. یعنی ما موقعی که میخوایم یک کارشناس گرافیک استخدام بکنیم باید چه مواردی رو داشته باشه، چه مهارتهایی داشته باشه و چه شایستگی هایی رو داشته باشه. مورد دوم برنامه ریزی منابع انسانیه و برنامه ریزی هم به معنای برنامه ریزی عددیه، یعنی واحد منابع انسانی مشخص میکنه بر اساس استراتژی ها و بر اساس برنامه هایی که داره چه تعداد نیرو در آینده نیاز داره، در آینده حالا کوتاه مدت و بلند مدت بررسی هایی که انجام میده، چه تعداد نیرو باید از سازمان حذف بشن. این برنامه ریزیه که واحد منابع انسانی باید انجام بده به لحاظ عددی. و فعالیت بعدی کارمندیابیه. حالا مشخص میکنه که به طور مثال ما در حوزه فروشمون 5 نفر فروشنده نیاز داریم، باید کاری بکنیم که افرادی علاقمند بشن، افرادی که توانمند هستن علاقمند بشن که بیان با سازمان ما همکاری بکنن. این کار کارمندیابیه، یعنی ما در اینجا مد نظرمون هست که بیشترین تعداد افرادی که با شرایط ما و سازمان ما متناسب هستن به سمت سازمان ما جذب بشن. برای کارمندیابی روش‌های مختلفی وجود داره، چه روش‌های آنلاین که سایت‌های مختلف کاریابی هست و چه روش‌های آفلاین که حتی میتونه یک تراکت باشه در جاهای مختلف یا حتی به صورت آگهی در روزنامه‌ها باشه و موارد مختلف که ما میایم افراد رو علاقمند می‌کنیم که به سمت سازمان ما بیان. و موقعی که این افراد اومدن ما باید از بین این افراد حداقلی رو انتخاب بکنیم که مد نظرمون هست و باید روش‌های مختلف انتخاب رو واحد منابع انسانی انجام بده، از مصاحبه رو در رو گرفته تا مصاحبه تلفنی، آزمون‌های روانشناختی، انجام یک کار عملی توسط این افراد، اینها همه کارهایی که باعث میشه ما از بین اون افراد یه تعداد محدودی رو انتخاب بکنیم. و مرحله بعدی هم اجتماعی سازی این افراده. افرادی رو که استخدام کردیم باید کاری بکنیم که به سرعت با سازمان آداپته بشن، شرایط سازمان رو به خوبی بتونم درک بکنم و این در حداقل زمان صورت بگیره. چون اگر افراد رو به حال خودشون وابذاریم ممکنه یک هفته، دو هفته و حتی یک ماه طول بکشه تا شرایط سازمان رو درک بکنن، ولی اگر خودمون مسائل رو به اونها انتقال بدیم این زمان بسیار کاهش پیدا میکنه و سرعت افزایش پیدا میکنه، بهره‌وری اون فرد زیاد میشه. و این کار هم با استفاده از روش‌های آموزش بدو ورود، دفترچه‌های آموزشی بدو ورود که شاید دیده باشین، به راحتی قابل انجامه. مورد بعدی هم مدیریت و نظارت بر خروج کارکنانه. واحد منابع انسانی همونطوری که کار استخدام رو میکنه باید دقیقاً نظارت بکنه که چه تعداد افرادی در چه زمانهایی و به چه دلایلی از سازمان جدا شدن تا بتونه آرزیابی بکنه، بتونه بررسی بکنه که چرا این افراد از این سازمان جدا شدن و مسائل رو برطرف بکنه و بتونه برای نگهداشت افراد توانمند برنامه‌هایی رو داشته باشه. زیر سیستم بعدی که در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام میشه حوزه آموزش و توسعه است. یعنی اینکه ما در واحد منابع انسانی باید کمک بکنیم افراد سازمان آموزش ببینن، رشد بکنن و در حوزه کاری خودشون بتونن بهره‌وری بیشتری داشته باشن. بخش آموزش در یک سازمان شامل 4 زیر فراینده. اولش نیاز سنجیه که ما باید بیایم بررسی بکنیم با روش‌های استانداردی که در حوزه منابع انسانی مطرح میشه، بررسی بکنیم که افراد این سازمان چه مواردی رو نیاز دارن که آموزش ببینن. بعد از اینکه اومدیم نیاز سنجی کردیم و مشخص شد که کارکنان یک سازمان نیاز به چه آموزش‌هایی دارن، باید برنامه‌ریزی کنیم برای اجرای این آموزش. اون چیزی که غالبا تصور ما هست اینه که برای آموزش افراد باید یک کلاس درسی رو ترتیب بدیم، یک مدرسی رو دعوت بکنیم، افراد توی این کلاس شرکت بکنن و آموزش ببینن. ولی اون چیزی که در حوزه مدیریت منابع انسانی مطرح میشه اینه که یک کارشناس آموزش، کارشناس منابع انسانی میتونه روش‌های مختلفی رو برای آموزش به کار بگیره. و چند نمونه از این موارد رو اگه بخوام خدمتون بگم اینه که یک کارشناس منابع انسانی میتونه منابع آموزشی مورد نیاز برای افراد رو تهیه بکنه و این آموزش رو به صورت غیر حضوری به اونها بده. همینطور میتونه آموزش رو به صورت بازی، اون چیزی که امروز گیمیفیکیشن گفته میشه، به صورت بازی برگزار بکنه. یعنی صرفا نباید داخل کلاس باشه و این از جذابیت‌های حوزه کاری منابع انسانیه که میتونه از روش‌های جدیدی که در دنیا استفاده میشه استفاده بکنه. همینطور میشه از روش‌های منتورینگ استفاده کرد، یعنی افراد با تجربه تر در سازمان بیان مواردی رو به افراد جدید آموزش بدن و اونها رو رشد بدن و در ازاش حالا مواردی به عنوان پاداش به اونها پرداخته بشه که قاعدتاً این پاداش‌ها هم فقط به صورت مالی نیست و موارد مختلفی رو میشه براش در نظر گرفت. بعد از اینکه برنامه‌ریزی رو انجام دادیم باید اون جلسه آموزشی رو اجرا بکنیم و بعد ارزیابی بکنیم. یک کارشناس منابع انسانی یا یک مدیری که در حوزه منابع انسانی هست مهمترین کاری که باید بکنه ارزیابی اثر بخشیه. یعنی باید ببینه که این آموزشی که برگزار شد، این هزینه که شد، آیا برگشت سرمایه داره؟ آیا باعث شده که رفتار آدم‌ها، عملکرد اونها بهبود پیدا بکنه؟ اینها وظایفیه که مدیران و کارشناسان منابع انسانی باید بهش مسلط باشن و به خوبی انجام بدن. مورد بعدی در حوزه توسعه منابع انسانی جانشین پروریه. یعنی باید واحد منابع انسانی برنامه‌ای رو تهیه بکنه که اگر یک فردی از سازمان جدا شد به هر دلیلی، به دلیل بازنشستگی یا به دلیل تمایل شخصی اون فرد خواست که به یه سازمان دیگه بره، ما حتما برای اون فرد جانشینی داشته باشیم. به خصوص در حوزه مدیران این بسیار مهمه که سازمان با مشکلاتی مواجه نشه. و مورد بعدی هم مراکز ارزیابیه. سازمان‌ها برای توسعه مدیرانشون از مراکز ارزیابی میتونن استفاده بکنن. یک مرکز ارزیابی یک جلسه ایست که شامل افراد متخصصی است که یک فرد رو از زوایای مختلف، از زاویه مسائل شخصیتی، از زاویه مسائل تخصصی و مسائل مختلف بررسی میکنن و گزارش میدن که این فرد رو میتونیم ارتقا بدیم، میتونیم به عنوان مدیران ارشد سازمان انتخاب بکنیم یا نه. و این هم از موارد توسعه منابع انسانی که انجام میشه. و کار دیگه که کارشناسان و مدیران منابع انسانی باید انجام بدن مدیریت مسیر شغلیه. باید برای افراد سازمان مشخص بکنن که در سازمان اینها چه مسیری رو طی خواهند کرد، به طور مثال بعد از چند سال ارتقا میگیرن و با داشتن چه مهارتهایی. این باعث میشه که افراد انگیزه بگیرن، بدونن دقیقاً برای چه مواردی باید تلاش بکنن و مسیر شغلی خودشون رو بتونن طراحی بکنن به کمک همکارانشون در واحد منابع انسانی. و مورد دیگه برنامه‌ریزی و توسعه فردیه. در زمینه آموزش توسعه یک نگاه جدیدی امروزه وارد شده و استفاده میشه به نام برنامه‌ریزی توسعه فردی. در برنامه‌ریزی توسعه فردی هر فرد با مدیر و سرپرست بالا سر خودش برنامه یک ساله ای رو در نظر میگیره که برای آموزش در این سال پیش رو چه مواردی رو باید انجام بده، چه نیازهای آموزشی داره، چه هزینه ای رو مد نظرش هست و مورد نیازش هست، و اون مدیر و اون فرد این رو تایید میکنه و به واحد منابع انسانی ارجاع میشه. واحد منابع انسانی میاد برای هر فرد برنامه های متناسب و البته متناسب با بودجه‌ای که سازمان در نظر گرفته طراحی میکنه و در انتهای اون سال هم میاد ارزیابی میکنه که آیا اون برنامه محقق شده یا نه، و به تناسب اون میتونه به افراد توسعه شغلی بده، پیشرفت بده و بتونه اونها رو ارتقا بده. زیر سیستم بعدی مدیریت عملکرد کارکنانه. کارشناسان و مدیران منابع انسانی باید در حوزه مدیریت عملکرد هم فعالیت‌هایی رو انجام بدن. اولین مورد اینه که باید یک سیستم ارزیابی عملکرد برای کارکنان سازمان طراحی بکنن. ببینید تفاوت ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد هم اینه که در ارزیابی عملکرد ما می‌خوایم محاسبه بکنیم که یک فرد بر اساس اون چیزی که برنامه ریزی شده چه مواردی رو انجام داده، چه مواردی رو انجام نداده. ولی در مدیریت عملکرد یک فرایند کامل رو ما مد نظر داریم که ارزیابی عملکرد هم یک بخشی از اونه. ما میایم در مدیریت عملکرد در ابتدای یک دوره که میتونه 3 ماهه، 6 ماهه و یا 1 ساله باشه، میایم شاخصهایی رو قرار میدیم به نام شاخصهای کلیدی عملکرد یا KPI. میایم این موارد رو تعریف میکنیم که چه شاخصهایی مد نظر سازمان ماست و چه مواردی رو باید بهش دست پیدا بکنیم. و در طی دوره و در انتهای دوره میایم افراد رو، میایم واحدهای مختلف رو سنجش میکنیم، این شاخصها رو استخراج میکنیم و به اونها اعلام میکنیم و بر اساس میزانی که حالا این شاخصها از اون استانداردهایی که برای سازمان تعریف کردیم کمتر بودن، میایم فعالیتهایی رو، میایم مواردی رو برای بهبودش پیشنهاد میدیم. مجموع این کارها مدیریت عملکرد نام داره که یکی از وظایف واحد منابع انسانی هست. همونطور که در ابتدای بحث هم گفتم، مدیریت منابع انسانی رو باید به شکل یک سیستم نگاه بکنیم. اجزای این سیستم و زیر سیستم هایی که تا الان گفتم، اینها باید به صورت رفت و برگشتی با هم ارتباط داشته باشن. یعنی نتایج هر زیر سیستم بر زیر سیستم های دیگر اثر داشته باشه. در مدیریت عملکرد یک مثالی میزنم. ما موقعی که نتایج مدیریت عملکرد یک دوره به انتها رسید و مشخص شد، متوجه میشیم به طور مثال که در یک بخشی ما ضعف داریم، در یک بخشی ما یک آموزش نیاز داریم. نتایج این بخش باید در زیر سیستم آموزش دیده بشه، و یا اینکه ما دیدیم که افرادی رو نیاز داریم در سازمانمون استخدام بکنیم، این نتایج باید در زیر سیستم استخدام حتما دیده بشه. و نکته ای که هست اینه که در سازمان‌های کوچیک معمولاً یک فرد متصدی کلیه کارهای منابع انسانی هست، ولی در سازمان‌های بزرگ هر کدوم از بخش‌های منابع انسانی که تا الان گفتیم توسط یک فرد انجام میشه، و در این سازمان‌های بزرگ این نگاه سیستمی بسیار اهمیت بیشتری داره، چون اون فردی که کارشناس آموزش هست نباید به تنهایی و بر اساس مواردی که مد نظر خودش هست کارها رو جلو ببره. باید با نگاه و برداشت از نتایج زیر سیستم های دیگه بیاد کارهای خودش رو برنامه ریزی بکنه. مورد بعدی که از وظایف یک کارشناس و مدیر منابع انسانی هست، تجزیه و تحلیل اطلاعات کارکنانه. در ابتدایی ترین سطحش میتونه اطلاعات ورود و خروج، مرخصی ها و موارد پرسنلی باشه که در اکثر سازمان ها داره انجام میشه، ولی در نگاه بسیار توسعه یافته تر باید اطلاعات بسیار زیادی از کارکنانمون داشته باشیم که یکی از این موارد اطلاعات ارزیابی و مدیریت عملکردشونه، اطلاعات مربوط به تحلیل موارد دلایل خروج از سازمانه، مواردی که آموزش داده شده و کلیه اطلاعاتی که از پرسنلمون داریم رو باید بتونیم در سیستم‌های اطلاعاتی خودمون که به نام HRIS هست پیاده سازی بکنیم، اینها رو ازش استفاده بکنیم و مرتباً تحلیل بکنیم و برای بهبود سیستممون استفاده بکنیم. ولی اگر به صورت کلی بخوام بگم، تجزیه تحلیل و نگهداری اطلاعات پرسنل از وظایف مدیریت منابع انسانی. زیر سیستم بعدی هم جبران خدماته. یک کارشناس و مدیر منابع انسانی باید سیستم حقوق و دستمزد رو طراحی بکنه و اگر از قبل وجود داره اون رو ارزیابی بکنه که دقیقا مشخص باشه که به هر فردی در سازمان چه حقوقی تعلق میگیره و مشخص بشه که به هر فردی در سال آینده به تبع اینکه چه نتایجی داشته، چه مهارت‌هایی داشته، چه میزان حقوقی افزایش تعلق خواهد گرفت. و همینطور بسیار خوبه که حقوق‌ها به صورت دو بخشی باشه در سازمان‌ها. یک بخش ثابتیه که خب وزارت کار و قانون کار مشخص کرده که به همه افراد تعلق میگیره، ولی بخش دوم به تناسب عملکرد افراد که در سیستم مدیریت عملکرد عرض کردیم میتونه این متغیر پرداخت بشه. یعنی یک به یک فردی که عملکرد بسیار خوبی داشته حقوق بالاتری داده بشه و به کسی که عملکرد و شاخصهای عملکردی اون پایین بوده حقوق حداقلی رو پرداخت بکنیم، تا اینجوری انگیزه‌ای باشه برای افرادی که کار بهتری میکنن حقوق بهتری رو دریافت بکنن، که امروزه این مورد در سازمان‌های مختلف در حال توسعه هست و برخی سازمان‌ها به این سمت رفتن و امید هستش که کلیه سازمان‌ها به این سمت برن تا افراد متناسب با زحمتشون حقوق دریافت بکنن. و مورد بعدی هم مزایا هست. نکته‌ای که باید در اینجا عرض بکنم اینه که یک فردی که در حوزه منابع انسانی هست میتونه مزایایی رو در سازمان برای افراد قرار بده که حتی با یک مبالغ کم و حتی رایگان بتونه برای اونها ارزش ایجاد بکنه و اونها علاقمند بشن به حضور در اون سازمان و به ادامه کارشون در اون سازمان. اگر بررسی بکنید در سازمان‌های بزرگ دنیا هم، مثلا در شرکت گوگل، مزایایی رو قرار دادن که برخی از اونها با هزینه بسیار کمیه. مثلا کتابخونه رو در واحدهای مختلفشون قرار دادن. خب یک بار این هزینه تجهیز و خرید کتاب‌ها انجام میشه، ولی تا سالیان سال از این استفاده میشه. و یا در برخی سازمان‌ها از مزیت سایت‌های تخفیف گروهی استفاده کردن، یعنی با این سایت‌ها مذاکره انجام دادن، به کارکنان خودشون امکان استفاده با تخفیف خیلی بالا از مراکز تفریحی، استرخا، سینماها، تئاترها و مواردی مثل این داده شده که این هم هزینه بسیار کمی برای سازمان خواهد داشت و حتی میتونه به صورت رایگان برای سازمان باشه و مبلغ کم مربوط به اون رو خود فرد پرداخت بکنه. موارد دیگه‌ای که در حوزه مزایا و امور رفاهی در سازمان‌ها میتونه دیده بشه، انواع بیمه هاست. خب بیمه عادی و بیمه درمانی که خب واجب هست و در اکثر سازمان‌ها انجام میشه، ولی بیمه های تکمیلی و بیمه های عمر مواردی که به اختیار فرد و به اختیار سازمان گذاشته شده میتونه داشته باشه و میتونه نداشته باشه، ولی میتونه این موارد انجام بشه و هزینه از خود افراد گرفته بشه، ولی برای کارکنان ما مزیت های خوبی خواهد داشت و میتونیم از این موارد هم استفاده بکنیم. مورد بعدی که در بعضی از سازمان ها انجام میدن صندوق وام هست. کارشناسان و مدیران منابع انسانی میتونن یک صندوق وام طراحی بکنن و حتی میتونه سازمان در این زمینه هزینه ای انجام نده. هر ماه مبلغی از حقوق افرادی که علاقمند هستن و داوطلب هستن در این صندوق عضویت داشته باشن کسر میشه و داخل این صندوق قرار میگیره و هر ماه به افرادی که نیازمند هستند وام پرداخت میشه و البته سازمان هم میتونه یک مبلغی رو به عنوان کمک داخل این صندوق قرار بده. و همونطور که گفتم، اینها همه خلاقیت هایی که کارشناسان و مدیران منابع انسانی میتونن داشته باشن تا توی سازمان مواردی رو اجرا بکنن که افراد علاقمند بشن و در کار خودشون انگیزه بیشتری داشته باشن، باعث بشه که این افراد در سازمان بیشتر بمونن و باعث نگهداشتشون بشه. اینها همه مواردی است که باید با خلاقیت انجام بشه. موارد دیگه که میتونم عرض بکنم، در برخی سازمان ها برای اتفاقاتی که برای کارکنانشون میفته مواردی رو در نظر گرفتن. مثلا در روز تولد افراد ممکنه بهشون یک کادویی رو بدن، یا حتی ممکنه یک کارت پستال بدن که هزینه بسیار کمی داره ولی انگیزه بالایی برای اون افراد ایجاد میکنه. یا در موارد ناگوار، مثلا در فوت بستگان درجه یک، ممکنه بعضی سازمان ها دستگلی رو برای اون خانواده ارسال بکنن. اینها همه مواردی که باعث انگیزش و باعث مزیت برای اون فرد در سازمان میشه. یک فهرستی رو از مواردی که کارشناسان و مدیران منابع انسانی میتونن تو سازمانشون به عنوان مزیت تعریف کنن و اجرا بکنن به پیوست این فایل آموزشی خدمتتون میدم. میتونید از اونها ایده بگیرید و ما حالا بیشتر از این در این بخش وقت نمیذاریم و عبور میکنیم از این مبحث. خب در انتهای این بخش اینو بگم که وظایف مدیریت منابع انسانی محدود به این موارد نمیشه. اینها موارد شناخته شده ای هست که تو سازمان ها انجام شده و در منابع علمی هم ذکر شده، ولی تمامی مواردی که یک فرد از بدو ورودش به یک سازمان با اون مواجه میشه تا انجام کارش و تا خروج از اون محل، همه این موارد مربوط به مدیریت منابع انسانیه. مدیریت روابط کارکنان، یعنی اگر بین دو فردی تنش ایجاد بشه، درگیری ایجاد بشه، اینها با مدیریت منابع انسانی باید حلش بکنن. مدیریت ارتباط کارکنان، یعنی در سازمان این افراد چطور با هم ارتباط داشته باشن، از چه طریقی باید برای هم پیام ارسال بکنن، یا کارکنان چه واحدی با چه واحدی اجازه رد و بدل مواردی رو دارن، اجازه برگزاری جلساتی رو دارن. همه این موارد مواردی است که باید در حوزه منابع انسانی تصمیم گیری بشه. ولی خب همونطور که قبلا هم گفتم، ممکنه در برخی سازمان‌ها هنوز واحد منابع انسانی اختیار و کنترل این موارد رو در دست نگرفته باشه، ولی باید در آینده نزدیک به این سمت بریم که واحد منابع انسانی کلیه موارد مربوط به کارکنان رو در دست خودش بگیره. و همینطور نظام پیشنهادات. البته یک توضیح رو بدم که نظام پیشنهادات این نیستش که ما فقط یک صندوق پیشنهادات و انتقادات در سازمان نصب بکنیم، نه. نظام پیشنهادات اینه که کارکنان سازمان ما چه پیشنهاداتی رو میتونن بدن که بهره‌وری سازمان افزایش پیدا بکنه و به تناسب اون به اونها پاداشی اعطا میکنیم. و این موارد، این پیشنهادات در کمیته های تخصصی بررسی میشه، یعنی خودش یک فرایند تخصصیه که این هم از وظایف مدیریت منابع انسانیه که باید اجرایش بکنه. و موارد دیگه خود شما میتونید بفرمایید و بررسی بکنید که چه موارد دیگه هست که یک فرد در یک سازمان باش مواجه میشه، یا یک سازمان با کارکنان خودش با اون مواجه میشه و باید مدیریت منابع انسانی اونها رو رفع کنه. در این بخش این موارد رو ذکر کردیم. در ادامه بپردازیم به این که مدیریت منابع انسانی با اون چیزی که قبلا واحد اداری یا کارگزینی و مانند اون گفته میشد چه تفاوتی داره.